بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 29 سطر اول، فصل دلالت علی الموجود و شیء و اقسامه من الاول به ما یکون فیه تنبیهون علی القرض. بحث در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست بحث در وجود و در موجود و شیء. در این فصل میخوان بیان کنن که موجود چیست و شیء چیست، اما نمیتونن موجود و شیء رو تعریف کنن، لذا از طریق تنبیه بر این دو کلمه یا معنا دلالت و راهنمایی می کنند. از طریق تنبیه نه از طریق تعریف، چون اینها بدیهی هستند و بدیهی رو نمیشه تعریف کرد. بعد در ضمن به این که بعضی ها تعریف کردند این دوتا رو و تعریفشون تعریف دوریست یا تعریف به اخواص اشاره می کنند، و مطلب رو ادامه می دن. بحث در عدم هم مطرح می شه، به عاده معدوم رو اجازه نمی دن. اون هم در این فصل بحث می شه. مطالبی که در این فصل میاد تقریبا عناوینش همین است که عرض کردم. ابتدا میفرماید که شی و موجود و ضروری، این ستا معناشون در نفس ارتسام پیدا میکند. ارتسام اولی یا یعنی بدون احتیاج به واسطه. معرفی لازم نداریم که اینها رو به ما معرفی کنن. چیزی لازم نداریم که اونها اعرف باشند از اینها، از این سه کلمه، و بتونن این سه کلمه رو به ما معرفی کنن. این مدعایشونه. بعد در دلیل بر مدعا ابتدا تصدیق رو مطرح می کنن و می فرمایی که ما تصدیقات بدیهی داریم که این تصدیقات واسطه میشن برای به دست آمدن مجهولات تصدیقی، و توضیح میدن که این تصدیقات رو نمیشه تعریف کرد، نمیشه استدلال کرد، بلکه باید به طور بدیهی اونها رو یافت. می فرمان همونطور که در تصدیقات چنین وضعی هست، در تصورات ما الفاظی داریم، معانی داریم که نه از راه تعریف بلکه به طور بدیهی در ذهن ما هستند، و گاهی ممکن است بر اونها تنبیه کنیم ولی هیچ کدومشون رو تعریف نمی کنیم. این طور نیستش که ما از اونها صورتی نداشته باشیم و به توسط تعریف اون صورت رو به دست بیاریم، بلکه صورت در ذهن ما موجوده و ما میتوانیم با تعریفی اون صورت بر اون صورت موجوده تنبیه کنیم. صدرا در جلد یک اسفار که بحث وجود مطرح میکنه ادعا میکنه بدیهی بودن وجود رو، و اشاره میکنه به این که وجود قابل تعریف نیست ولی قابل تنبیه هست. بعد تنبیه رو اینطوری توضیح میده، میگه که معانی در ذهن ما موجودند که این معانی همشون بدون تعریف و به بداهت تو ذهن ما آمدند. ما هیچ کدوم از طریق تعریف و اشیاء دیگر استخراج نکردیم. ولی گاهی لفظی گفته میشه ما نمیدونیم این لفظ در مقابل کدوم یک از اون معانی موجود در ذهن ماست. تنبیه میشه تا ما بفهمیم که این لفظ در مقابل کدوم معناست. مثلا معنای وجود رو میدونیم، معنای وحدت رو میدونیم، معنای مثلا ادراک رو میدونیم، اینا معانیست که پیش ما روشنه. سلام علیکم. اینا معانیست که پیش ما روشنه و ما همه اینا رو میدونیم، اما الفاظی در مقابل این هاست ما اون الفاظ رو نمیشناسیم. مثلا میگن وجود، ما نمیتونیم ببینیم یا بدانیم که این وجود در مقابل کدوم یک از این معانیست. یا میگن وحدت، ما نمیدونیم کدوم معنا اراده میشه. ولی وقتی که تنبیهی ذکر میشه و گفته میشه وجود مثلا چیزیست که تحقق اشیا به اوست، یا وحدت چیزیست که قابل قسمت نیست، اینجور تنبیهات که میکنند ما متوجه میشیم که این لفظ در مقابل کدوم معناست، که معنا رو که معلوم است تعیین میکنیم. بنابراین اون تعریفی که میشه به ما چیزی رو نمیشناسونه، بلکه ما رو بر اون چه که شناختیم و در ذهن حاضر داریم آگاه میکنه. اصطلاحاً به این چنین تعریفاتی تنبیه گفته میشه که وظیفه‌شون شناساندن نیست، زیرا که ما آنچه را که اونها میخوان به ما بشناسانند قبلا شناختیم. وظیفه‌شون تنبیهه، میخوان ما رو آگاه کنن به این که کدوم یکی از معانی موجود در ذهن ما اراده شده. این تعبیریست که صدرا داره و تفسیریست که ایشون برای این عبارت آورده، یعنی گفته تنبیه، بعدم تنبیه و اینچنین تفسیر کرده. تعریف اصلا حساب نمیشه تنبیه. ممکنه شما کلماتی رو در تعریف در تنبیه بیارید که مستلزم دورم بشه، ولی اشکالی نداره، در حالی که در شرح الاسم و در تعریف حقیقی اجازه ندارید از چنین الفاظی استفاده کنید. در تنبیه شما میتونید از الفاظی که مشتقند از خود وعده استفاده کنید، که این به ظاهر دوره، ولی چون تنبیه هست نه تعریف اجازه داده میشه. اما در شرح الاسم نمیتونید استفاده بکنید. شرح الاسم تقریبا حالت تعریف حقیقی رو داره، منتها قبل از بیان وجود معرف شرح الاسم رو میاریم، بعد از بیان وجود تعریف حقیقی رو میاریم. اما شرح الاسم فرق میکنه، شرح اللفظ با شرح الاسم فرق میکنه. شرح اللفظ همون تعریفاتیست که توی لغت شده، اونا اگر دوری هم باشه مشکل نداره، اما شرح الاسم واقعا یه تعریف حقیقیست، اون تا قبل از اعلام وجود معرف این تعریف آورده میشه، بعد از اعلام وجود تعریف حقیقی آورده میشه، که تعریف ها با هم فرقی نمی کنن جز اینکه یکی قبل میاد یکی بعد میاد. بله، البته شرح الاسم رو بعضی ها مطلق گرفتن، به این تفسیری که من عرض کردم محدودش نکردن. شرح الاسم طوری تعریف شده که بر حتی بر شرح اللفظ هم اصلاح شده، حتی بر تعریفات لغوی هم اطلاق شده، حتی بر تنبیه و بر اون چیزایی که دور باشه اطلاق شده. مرحوم سبزه‌وری اگه میگه تعریف وجود شرح الاسم حد و رسم نیست، نظرش به اون معنای عام شرح الاسم، نه معنای خاص. اشکال نداره که شما اینو شرح الاسم بدونید، از واقع شرح الاسم معنای عام، نه شرح الاسم معنای خاص. پس عرض کردم که صدرا تعبیر میکنه از چنین تعریفی به تنبیه، و تنبیه هم اینطوری بیان میکنه و تفسیر میکنه. اما خاک در بحث ادراک یا در بحث ادراک از چنین تعریفی تعبیر میکنه به تعیین، میگه این تعریف کارش تعیینه. تعبیر خواجه یه مقدار میشه گفت به ظاهر رساتر از تعبیر صدراست، اون دیگه احتیاج نداره که تعیین رو توضیح بده، صدرا تنبیه رو توضیح داد، ولی خواجه با تعبیر به تعیین نیاز از توضیحه. تعریف میکنیم تا تعیین کنیم، یعنی از بین اون معانی بدیهی که ما در ذهن داریم یکی رو در مقابل این لفظ تعیین کنیم و بگیم که لفظ به ازاء این معناست، این لفظ شنیده شده که لفظ وجود، لفظ وحدت، لفظ شیء، لفظ ضروری، لفظ ادراک، لفظ هر چیزی که هست در مقابل کدام معناست داریم تعیین میکنیم. پس بالاخره همه این بزرگواران قائلن به این که این اشیایی مثل موجود و شیء و امثال ذلک اینها امور بدیهی هستند، معانیشون معانی بدیهی است و احتیاجی به تعریف نداره، و اگر تعریفی گفته بشود این در واقع تنبیهه. در این فصل این مطالب گفته میشه که البته من به طور کامل نگفتم، فقط دارم بعضی رو اشاره میکنم و ظاهرا به بیش از این توضیح هم احتیاجی نداریم، مطالب امروز آسونه. در این فصل سه مطلب باید در همین بابی که الان هستیم مطرح میشه، البته هست کردن در این فصل مطالب دیگر هم ما داریم، ولی در همین باب که تعریف موجود و شیء و امثال ذلک که سه مطلب باید بیان بشه. یکی این که موجود و شیء بدیهی هست که اینو بیان کردیم. دوم این که اینها رو نمیشه تعریف کرد، نمیشه تعریف کرد، نه اینکه ما تعریف نمی کنیم، به این حد قناعت نمی کنیم و بگیم نمیشه تعریف کرد و اثبات کنیم که نمیشه تعریف کرد، و بعدم باید ثابت کنیم که موجود و شیء حول البدیهیاتند، نه تنها بدیهیند که مطلب اولمون این بود، بلکه حول البدیهیاتند، یعنی تمام بدیهیات هم باید به اینها منتهی بشن، اینها هستن که ابتدا باید شناخته بشن تا بعد چیزای دیگه شناخته بشه. این سه مطلب باید اینجا اثبات بشه. اتفاقا ابن سینا همین سه مطلب رو اثبات میکنه، هر سه مطلب رو در اینجا داره. خب من از رو تطبیق میکنم تا قسمتی که ممکنه تطبیق بشه. صفحه 29 این صفحه دوم اول فصل رو به دلالت علی الموجود و شیء میخوام راه نمایی بکنیم. کلمه دلالت هم دقت کنید عنایت داره که اینجوری کلمه رو آورده، نمیگه میخوام تعریف کنیم، میگه میخوام راه نمایی بکنیم، شما خودتون آگاهی به معانی، ما میخوام شما رو راه نمایی بکنیم. به دلالت علی الموجود و شیء و اقسام همل اول، اشاره می کنیم به اقسام اولی اینها. اقسام اولی شیء عبارتند از اقسامی که با تقسیم با اولین تقسیم شیء حاصل می شن، و اگر یکی از این اقسام رو دو مرتبه تقسیم کنیم اقسام جدیدی که به دست میان می شن اقسام ثانوی، بعدم دوباره اگر تقسیم رو ادامه بدیم بازم بقیه رو باز می گیم اقسام ثانوی. اقسام اولی همون اقسامی هستند که با اولین تقسیم درست میشن، بقیه تقسیمی که در طول همند اقسام ثانوی درست میکنن، اقسام ثالثی و رابعی دیگه نداریم، همش اقسام ثانوی. حالا اقسام اولی وجود موجود و همچنین اقسام اولی شیء عبارتند از واجب و ممکن. البته شیء رو اگر مطلق بگیریم مقایده به موجود نکنیم اقسام اولیش میشه واجب، ممکن، ممتنع. ولی اگر مقایده به وجودش بکنیم، به مقایدش کنیم به موجود، اقسام اولیش مثلا اون اقسام اولی موجوده، یعنی واجب و ممکن. حالا اگر ممکن رو تقسیم کردیم به جوهر و عرض، جوهر عرض میشه اقسام ثانوی، اقسام اولی نیستن. تو این فصل مصنف گذاشته از اینکه از شیء و موجود بحث میکنه، از اقسام اولی اینها یعنی ممکن و واجب هم بحث میکنه. البته از امتناع هم بحث میکنه. معلوم میشه شعر مطلق میگیره، امتناع و امکان و وجوب رو هسته رو بحث میکنه، توضیح میده که اینها هم معناشون بدیهیه، اگر تعریف کردن تعریف دوریه یا تعریفشون تعریف تنبیهی، همون مطالبی که در مورد خود موجود شاید توضیح میده، مقدارش هم در مورد واجب و ممکن و ممتنی میاره. به ما یکون متعلق به دلالته، یعنی به بیان و وجه که یکون و در اون بیان تنبیه علی الغرض، یعنی بیانی میاریم که اون بیان وزانش وزان معرف نیست، بلکه وزانش وزان تنبیهه، تنبیه میکنیم بر غرض. غرض یعنی غرضی که در این فصل داریم، نه غرضی که در کل فلسفه داریم. غرضی که ما در این فصل داریم این است که اثبات کنیم که معنای وجود و شی بدیهی است و با فکر اکتساب نمی شود، و این مطلب رو ما به صورت تنبیه ذکر میکنیم، یعنی هیچ استدلالی نمی کنیم، هیچ رسم و حدی نمیاریم، فقط به صورت تنبیه مطلب رو ذکر میکنیم. شما تو کلمات ما میبینید که درسته بعضی استدلالات رو آوردیم، یعنی برای این معانی هیچ استدلالی نکردیم، استدلال رو برای آوردیم مربوط به چیزهایی که باید دلیل بیاریم هست، اما بر هیچ کدام بر موجود و شیء و معنای اینها هیچ استدلالی نکردیم. البته بعدا استدلال خواهیم کرد که نمیتوانیم موجود و شیء رو تعریف کنیم، بعدا استدلال خواهیم کرد که این موجود و شیء اعرف الاشیاء هستند و اول البدیهیاتند، اینا رو بعدا استدلال میکنیم. ولی غرض ما در این فصل اینه که موجود شی رو بیان کنیم و در این بیان استدلال نمی کنیم، در بیان این مطلب استدلال نمی کنیم، همچنین تعریفی که حدی باشد یا رسمی باشد نمی آوریم، بلکه به تنبیه اکتفا می کنیم. پس به ما یعنی به بیانی که یکون و در اون بیان تنبیهی بر قرض، یعنی مطالب فصل که مورد توجه ما هستند و مقصود و قرض ما در این فصل هستند با تنبیه افاده می شند. بله، این قرض رو مختلف معنا شده، صدرا، ملا اولیا، قوام الدین، ملا سلیمان، اینا همشون معنا کردن، ولی رجوع همه معانی به هم نیست که هست کردن، مختلف گفتن ولی بالاخره آخرش همه به یه چیز برمیگرده. فنقولا این الموجود و شی و ضروری، این سه تا کلمه معانی ها ترتسم و فی نفس ارتسام اولی، یا در نفس مرتسم میشه به ارتسام اولی. ارتسام اولی یعنی ارتسام بدون واسطه، هیچ چیزی به عنوان معرف واسطه نمیشود تا اون معرف این معانی رو در ذهن ما مرتسم کند، بلکه این معانی خود به خود از باب این که بدیهی هستن در ذهن ما مرتسم میشن، منتها با معانی دیگه گم میشن، خلط میشن، ما باید جداشون کنیم، جدا کردن به توسط تنبیهه. لیس ذلک الارتسام توضیح ارتسام اولیان هست، این ارتسامی که این معانی در نفس و ذهن ما پیدا می کنند، این ارتسام مما یعنی ارتسامی نیست که یحتاج و یا یحتاج و الی ان یجلب به اشیاء اعرف منها، از معانی نیستند که احتیاج داشته باشند به این که به توسط اشیایی که عرف از خود اینها هستند جلب بشوند و به ذهن ما وارد بشوند. نفس ما این معانی رو از طریق اشیای عرفی پیش خودش جلب نمی کنه، بلکه این معانی خود به خود به خاطر بداهتی که دارن پیش نفس می آیند، نه اینکه نفس اونها رو جلب کنن از طریق خاصی. ابن سینا در یه جا میگه که، یا ابن سیناس یا خواجه است، میگه اصلا نمیدونیم چطوری اینا وارد ذهن ما میشن، فقط میبینیم وارد شدن، اما چطور میشه که وارد میشن نمیدونیم. نظریات خوب پیداست، از طریق تعریف و یا استدلال به دست میاریم و در ذهنمون وارد میکنیم، اما این بدیهیات روشی نداره، راهی نداره، فقط میبینیم تو ذهنمون هستن. از کجا میان، چگونه میان، هیچ بر اون روشن نیست. فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّ فِي بَابِ التَّصْدِيقِ مَبَادِئَ اولیتن ادل کما، هفت خط بعد میاد کما انفی باب تصدیق، بعدا میاد چطوره تصورات، هفت خط بعد. ایشون همونطور که اشاره کردم داره یه نوع استدلال میکنه، البته استدلالیست که مناسب این فصله، یه استدلال خیلی که به طوری که بشه بگیم استدلال استدلال نیست. می فرمد که تصدیقات رو که مراجعه می کنید می بینید که در تصدیقات مبادی اولیه داریم که این مبادی اولیه ما رو کمک می کنن که به بعضی از تصدیقات مجهولمون واصل بشیم. خود این تصدیقات یا به ذهن ما همینطوری خطور می کنن یا از طریق الفاظی به ذهن ما می رسن بدون این که ما بدونی که ما از تعریف استفاده کنیم، فقط مفاد اون الفاظ این معانی رو در ذهن ما میاره. اگر ما این معانی رو، یعنی معانی بدیهیه رو، این تصدیقات بدیهی رو که مبادی اولیه نامیده میشن، اینا رو در ذهن نداشته باشیم، به ذهنمون خود به خود خطور نکنه، یا لفظی که میخواهد این رو به ذهن ما خطور دهد معنای اون لفظ رو نفهمیم، خب به این مبادی جاهی خواهیم بود و راه به دست آوردن تصدیقات بعدی برامون بسته خواهد شد، چون وسیله رسیدن به تصدیقات بعدی رو در اختیار نداریم. بعد می‌فرماید اون وقت هم که کسی میخواد این معانی رو به ذهن ما اختار بده یا لفظی میخواد اینها رو تو ذهن ما بندازه، اون لفظ نیامده به این قصد که یک شیء مجهولی رو برای ما معلوم کنه، بلکه آمده که در بین اون معلومات ما یک چیزی رو که خلق شده با بقیه تعیین کنه. پس مبادی تصدیقیه رو ما درست با لفظ میفهمیم، اما نه که اصل مبادی رو بفهمیم، بلکه اون معنایی رو که این مبادی دارن و در بین معانی مختلف گم شده و خلق شده تعیین میکنیم. بنابراین مبادی اولیه اگر به ذهن ما خطور نکردن یا لفظی که برای اختیار اونها بود در اختیار ما قرار گرفت معناش برامون روشن نشد، اون لفظ معناش برامون روشن نشد، ما اون مبادی رو نخواهیم داشت و در نتیجه به نظریات تصدیقی نخواهیم رسید. ولی اگر کسی اون مبادی رو در اختیار ما قرار داد، اون هم به این صورت نیستش که تعریفی رو ارائه بده، استدلالی رو اقامه کنه تا اینکه ما مطلب رو بفهمیم، بلکه این مبادی فهمیده شدند و در ذهن ما حاضرند. اگر شخصی میخواد کلامی رو برای تفهیم این مبادی به ما القا کنه، نظرش فقط تنبیهه، نظرش تعریف و شناساندن یک شیء مجهول نیست. در باب تصدیقات ما این وضع داریم، میفرما در باب تصورات هم همینه، فرقی نمی کنه. اونجا ما یه چیزایی داریم که، یعنی معانی داریم که بدیهیان و احتیاجی به تعریف و معرفی یعنی شناساندن ندارن، بلکه حتی اکثر احتیاجی به تنبیه پیدا می کنه. وقت این مطلب هستش که چطور می شود که الفاظی این مبادی بدیهیه رو که تصدیقیان یا اون معانی بدیهیه رو که تصوریان به ما برسانند و برای ما بیان کنند. چطور میشه که الفاظ اینا رو بیان کنند؟ می فرماید که گاهی اتفاق می افتد که ما با لفظی آشناتریم. حالا یه چیزی پیش آمده که ما معنایی رو فهمیدیم و با لفظی آشنا شدیم، وقت اون معنا و اون لفظ یک نوع تنبیهی نسبت به این معنای موجود و شی یا مبادی تصدیقیه یا مبادی تصوریه ایجاد میکنن، یه نوع تنبیهی ایجاد میکنن ولی تعریف نمیکنن. پس گاهی از اوقات ما از الفاظ دیگر و معانی دیگر میخوام معنای موجود و شی رو استفاده کنیم، ولی نه به این صورت که اون الفاظ معنا رو به ما بشناسانند، بلکه به این صورت که ما رو تنبیه کنن، یعنی اون معنا رو برای ما تعیین کنن. حالا چه میشود که این الفاظ این معنا رو تعیین میکنن؟ میفرماید زیرا که ما یه اتفاقی افتاده که با این الفاظ آشناتر شدیم و تونستیم از این الفاظ معانیشون رو به دست بیاریم. حالا الفاظی که معناشون برای روشنه القا میشه تا اون معنای موجود رو یا معنای شی رو یا معنای ادراک و ضروری و امثال ذالک رو که در هم گم شدن تعیین کنه و تنبیه کنه. خب روشن شد که الفاظی که ما میاریم الفاظ اخفا هستند، از وجود و موجود و شیء و اینها اخفا هستند، ولی بر اثر اتفاقی پیش ما ظاهر شدند و شاید هم ظاهرتر. وقت ما از طریق این الفاظی که معانیشون ظاهر شده این معانی بدیهیه رو به دست میاریم بدون اینکه تعریفی در کار باشد. ما در اینجا عبایی نداریم، دورم بخواد لازم بیاد برای مشکل نیست چون تعریف حقیقی نمی کنیم. توجه داشته باشید پس دو مطلبه، یکی این که ممکن از الفاظ دیگری که در واقع اخفا هستند ولی بر اثر یه اتفاقی پیش ما از حد شدن استفاده کنیم، این اولا. ثانیا اگر هم استفاده کردیم این الفاظ حالت تعریفی ندارن بلکه حالت تنبیهی دارن. این ثانیا، این دو تا مطلب رو ایشون در اینجا میخواد بگه. مطلب اولا گفتش که در باب تصدیقات مبادی اولیه داریم، بعد میگه در باب تصورات هم همچنین، وقت توضیح میده که اگر این معانی به ذهن ما خطور نکردن و یا از طریق الفاظی به ما القا شدن ما معنای اون الفاظ رو نفهمیدیم، در این دو حالت ما اون مبادی تصوری یا تصدیقی رو در اختیار نداریم و نمیتونیم به مبادی نظریه و مجهولات نظریه و مجهولاتمون برسیم. این مثال اولیست که بیان میکنن و توضیح میدن که اما گاهی همین معانی ظاهریه، همین مبادی تصدیقیه یا تصوریه که ظاهرن به توسط الفاظی به ما القا میشن. در این قسمت دوم دو مطلب میاره که عرض کردن، یکی این که این الفاظ اگر چه اخفا هستند ولی به خاطر اتفاقی پیش ما از هر شدن، و دوم این که این الفاظی که ما چیدیم و القا کردیم این الفاظ حالت تعریفی ندارن بلکه حالت تنبیهی دارن. این دو مطلب رو اینجا میگه. پس سه تا مطلب شد در واقع، یکی این که اگر مبادی رو در اختیار نداشتیم به نظریاتمون و مجهولاتمون نمیرسیم، دوم این که الفاظی که به ما القا میشن به جهتی از هر شدند، سوم این که این الفاظی که از هرند حالت تعریفی ندارند بلکه حالت تنبیهی دارند. این سه مطلب رو در تصدیق میگه، بعدم میگه کذاری در تصور، در تصور همین سه مطلب هست. فینهو کما این که در باب تصدیق مبادی اولیه داریم که یقع و تصدیق به ها لذاته ها، تصدیق به اون مبادی واقع می شود لذاته ها، لذاته ها یعنی بدون وساطت امر دیگر، بلکه خود به خود این مبادی تصدیقیه به خاطر بداهتشون تو ذهن ما میان، و یکون و تصدیق به غیره ها به سبب ها، و تصدیق به غیر این مبادی به سبب این مبادی. یعنی شما این مبادی رو که در ذهن دارید باید وسیله رسیدن به مجهولات و نظریاتتون قرار بدید، و اذا لم یخطر بالبال، اگر این مبادی در قلب ما خطور نکنن، او لم یفهم اللفظ الدال علیها، یا لفظی که دلالت بر این مبادی می کند فهمیده نشود، یا خود به خود خطور نکرده، یا اگرم لفظی به ما گفتن و بر ما القا کردن اون لفظ رو نفهمیدیم، یعنی معناش رو نفهمیدیم، مثلا عربی بوده ما عربی بلد نبودیم، یا یه زبان دیگه بوده یا اصلا نه عربی هم بلد بودیم، این لغات رو بلد نبودیم، بالاخره طوری بود که معنا رو نفهمیدیم، در این صورت ما اون مبادی اولیه تصدیقیه رو در اختیار نداریم و در نتیجه لم یمکن توسل الی معرفت ما یعرف بها، ممکن نیست ما برسیم به شناخت چیزی و قضیهی که یعرف بها، یعنی به توسط این مبادی شناخته میشه. خب وقتی ما مبادی رو در اختیار نداریم، به چیزهایی هم که به توسط این مبادی شناخته میشن نخواهیم رسید. و این لم یکن انش وصلی است، این شرطیه نیست. بعد می فرماید که ولو اون لفظی که به ما القا می شود برای این تبیین این معانی، اون لفظ به قصد تعریف القا نمی شود بلکه به قصد تنبیه القا می شود، که این از خاطر است کرده. و این لم یکن تعریف الذی یحاول اختارها بالبال، ولو اون تعریفی که می خواهد اختار کند این مبادی رو به دل ما و به دل ما این مبادی رو وارد کند، یا این که تعریفی که یحاول و یعنی یقصد و تفهیم ما یدل و بهی علیها من الاحواز من الالفاظ، تفهیم اصلا بر اختاره، لذا یحاول و برسش در میاد، یعنی و این لم یکن تعریفی که قصد دارد به ما تفهیم کند ما یدل و بهی، آن چرا که به وسیله آن چیز دلالت می شود علیها بر اون مبادی، که اون چیزی که به توسط اون چیز بر اون مبادی دلالت می شود الفاظه، الفاظ رو می خواد به ما تفهیم کنه، تعریفی که می خواهد خود مبادی رو به ما القا کنه و در ذهن ما خطور بده، یا تعریفی که می خواهد الفاظ دال بر اون مبادی رو به ما تفهیم کند، یعنی تعریفی است که میخواد مبادی رو در ذهن ما خطور بده، یا تعریفی است که میخواد اون الفاظ رو که نشون دهنده مبادی هست برای ما روشن کنه تا ما از طریق اون الفاظ مبادی در ذهن ما خطور کنه. لم یکن این تعریف که یا اختار میکند مبادی رو به قلب ما یا تفهیم می کند الفاظ داله بر مبادی رو به ما، و این لم یکن تعریف و محابلن، محابلن یعنی قاصدن، ولی اون که اون تعریف قصد نشده افاده علمی رو که لیسه فل غریزه، یعنی در باطن ما نبوده، یعنی خواد این علمی رو که در باطن ما نبوده برای ما ایجاد کنه، بلکه علم در باطن ما بوده، احتیاج نبوده که او ایجاد کنه، بل منبه هست، بلکه اون تعریف منبه هست بر تفهیم ما یریده القائل و یذهب الیه القائل، میخواد اون چرا که قائل اراده کرده و به سمت او رفته به ما تنبیه کنه و برای ما تبیین کنه یا تعیین کنه، نمیخواد چیزی رو بشناسانه. و ربما کان ذلک، ذلک یعنی این تنبیه به اشیایی که اون اشیا فی نفسها اخفا هستند از المراد تعریفه، یعنی از اشیاء الذی یراد تعریفه، الفلام المراد الفلام موصول است، یعنی من اشیاء الذی یراد تعریفه، این اشیایی که میخوان مثلا موجود تعریف کنن خودشون اخفا از موجودن، این الفاظی که میخوان ادراک رو تعریف کنن خودشون اخفا از ادراکن و هاکزا، ولو اخفا هستن ولی در این حال بازم تعریف میکنن، اما نه تعریف به معنی واقعی بلکه تعریف به معنی تنبیه. چرا با این که اخفا هستن تعریف میکنن؟ زیرا که لاکنها لعلت ما و عبارت ما صارت عرف، یعنی این الفاظ به خاطر یه علتی، به خاطر یه پیش آمد، یاد اون پیش آمد هرچی هست تعیین نمیکنیم، و عبارت ما یعنی به خاطر داشتن یه عبارتی که معنوستره سارت عرف، این الفاظ با عبارت اعرف میان، یعنی با عبارتی میان که ما عبارت رو میشناسیم، غیرا در واقع اخفا هستن، برای ما اظهر شدن. چون برای ما اظهر شدن معرف قرار میگیرن، نه معرف به معنی واقعی بلکه معرف به معنی منبه. کذالک فی تصورات، این عدل اون کمال نفی باب تصدیقه که عرض کردم. در باب تصدیق مبادی اولیه داریم به این صورت که عرض کردیم، کذالک در تصورات هم اشیایی داریم که اون اشیا مبادی تصورن، یعنی در تصورات مجهوله ما رو کمک میکنن، مبادی هم برای تصورات نظری و مجهول. اما خودشون چی؟ وحیه متصورتون لذواتها، خودشون متصورن لذواتشون، یعنی هیچ واسطهی برای تصورشون در اختیار ما قرار نگرفته بلکه ذاتن پیش ما حاضر شدن. و ازا اریدن یا دل علیها، اگر اراده شود که بر این مبادی تصوری دلالتی نصب شود، لم یکن ذالک بالحقیقه تعریفا لمجهول، اون دلالت حقیقتا تعریف مجهول نیست، چون چیزی پیش ما مجهول نبوده تا اون عبارت بخواد اون چیز رو پیش ما معلوم کنه، بلکه اون عبارت یا الفاظ تنبیهند و اشتار بالبالند که به اسم او به علامت، با اسم یا به علامتی پیش ما این امر ظاهر رو اختار میکنند یا تعیین میکنند. اسمی رو یا علامتی رو به کار میبریم، نه تعریفی رو، نه حدی رو، نه ذاتیات رو، با یه اسمی، با یه علامتی، بالاخره اون چرا که در بین معانی واضح گم شده تعیین میکنه. و رو به ما کاند اون الفاظ فی نفسها اخفا منه، یعنی اخفا از این امر متصوری که ما میخواهیم برش تنبیه کنیم، لاکن الفاظ لعلت ما و حال ما، به خاطر یه علتی، به خاطر یه حالتی که اتفاق افتاده، تکون و اثر دلالتن، دلالتش از اون چه که میخواهیم تعریفش کنیم ظاهرتر شده، لذا این ظاهرتر رو تعریف قرار میدیم یا تنبیه قرار میدیم برای اون کلمه که میخوام تعریفش کنیم. بله اون معنا معین نشده بود ولی داشتیمش. نه حالا لزومی نداره ما بگیم، کسی دیگه برای ما میگه، کسی دیگه از الفاظی استفاده میکنه که میدونه ما اون الفاظی میشنسیم.
برای همون اون قبل از اون که دست برای اون معین میکنه، قبل از معین شده،
برای اون معین شده، حالا به هر ترتیب، اونم کسی دیگه معینش کرده یا خودش معین شده، بالاخره اینطور هستش که ممکنه برای خودش معین شده باشه، اشتباه نشده باشه، ما اشتباه شده. گاهی هم بر ما معین احتیاج به تنبیه هم نداریم، ولی گاهی احتیاج به تنبیه داریم. اگه احتیاج به تنبیه داشته باشیم، کسی دیگه برای ما تنبیه میکنه، یعنی کسی دیگه که براش روشنه و میدونه چه الفاظی یا در کنار هم بچینه تا اون معنایی رو که ما داشتیم و گم کردیم پیدا کنه، اون برای ما این الفاظی رو ردیف میکنه که معناش توی شما اظهر است، حالا به خاطر اتفاقی اظهر شده، و ما از اون معانی اظهر به اون معنایی که داریم تعریفش میکنیم واصل میشیم. بله، به علامت هست ربما کاند اون الفاظ یا اون علامت فی نفسها اخفا منه، یعنی از المراد تعریفه، ضمیر منه به الفلام المراد تعریفه، یعنی الذی یراد تعریفه برمیگرده، ضمیر کانت هم به علامت که همون الفاظ یه چیزی دیگه است برمیگرده. فاذا استعملت تلک العلامه، وقتی که این علامت به کار رفت، اون الفاظ به کار رفتن، نفس متنبه میشه و اون معنایی رو که در باطن داره به ذهنش به خودش اختار میکنه. فاذا استعملت تلک العلامه، علامتی که میتواند این معنا رو در ذهن اظهار کنه، تنبهت نفس علا اختار ذالف المعنا بالفعل، نفس متنبه میشه و در این که اون معنا باید اون معنا رو در خودش ایجاد کنه، اون معنا رو در خودش احضار کنه، نه ایجاد، احضار کنه، اختار کنه، احضار کنه. پس معنا در ذهن هست، نفس متنبه می شود که این معنایی رو که هست از بین اون معانی اختار و احضار کند. پس کار این تعریف یا اون علامت فقط اختاره، اینطور نیستش که چیزی رو تعریف کنه و بشناسانه، چیز مجهولی رو بشناسانه، بلکه اون امر معلوم رو دوباره اختار می کنه و احضار می کنه تو ذهن من. من حیث انه هو المراد لا غیره. این عبارت رو از چی میاره؟ گاهی اتفاق میفته که بله کسی اشکال ممکنه بکنه، بگه که معنا پیش من حاضر بوده، خطور کرده، احتیاج نبود که این الفاظ رو اختار بده. می فرماید که درسته، معنا ممکن است در ذهن بعضی ها اختار کرده باشه، نه به کمک این الفاظ، قبل از آمدن این الفاظ، و این الفاظ دیگه کارش حتی اختارن نباشه، کارش حتی احضارن نباشه. نه تنها کارش تعریف و شناساندن مجهول نیست، بلکه کارش احضار معلوم هم نیست. این درسته، ولی این کلمات و این الفاظ می آیند تا بفهمانند که این معنا مراد است در این مقام، نه معنای دیگر. پس الفاظ رو میاریم نه برای این که معنا رو به ذهن مخاطب القا کنیم و احضار کنیم، بلکه برای این که به مخاطب بفهمانیم که ما در اینجا از این کلمه این معنای ظاهری رو که تو در باطن داشتی و الان ازش غافلی اراده کردی. پس دقت کنید، این من حیث انه هو المراد لا غیره میخواد اینو بفهمونه که معنا را با این قید که الان مراد ماست و غیر او مراد ما نیست داریم با این الفاظ بیان میکنید، نه اصل معنا را. اصل معنا که در ذهن هست، میخوام بگیم از بین اون معانی که تو داری این معنای مراد رو، این معنا مراد ماست. پس ما اختار میدیم به نفس مخاطبمون، با این الفاظ اختار میدیم به نفس مخاطبمون نه معنا رو، بلکه معنا رو به حیث این که مراد ماست در اینجا. یعنی به عبارت دیگه ما میخوام بفهمونیم به مخاطبمون که ما از بین معانی که تو در ذهن داری این معنا رو اراده کردیم، نمیخوام معنای رو به ذهنش اختار کنیم و احضار کنیم یا بشناسونیم، بلکه میخوام بگیم از بین معانی که تو در ذهنت داری ما فلان معنا رو در اینجا اراده کردیم، که معنا با حیث مراد بودن داره به ذهن میاد، نه معنای تنها. معنای تنها از اول به ذهن آمده بوده، احتیاج نداره که به ذهن بیاریمش، معنای با این حیث که مراد است داره به ذهن میاد. خلاصه معنای موصوف به انه مرادون رو با الفاظ داریم افاده میکنیم، نه اصل معنا رو. اصل معنا الغا شده و احضار و اختار شده. من لا غیره، من حیث انه هو المراد لا غیره، ضمیر انه، ضمیر غیره، هر دو به اون معنا برمیگرده که داشتیم تنبه نفس الا اختار ذلک المعنا. نمیخوام بگیم این معنا ظاهر میشه و اختار میشه و احضار میشه، بلکه این معنا من حیث انه هو بل مراد لا غیره، از این جهت که این معنا مراد است غیر این معنا مراد نیست، از این جهت ما داریم این معنا رو القا میکنیم. پس الفاظی که اون شخص مخاطب به ما القا میکنه نه برای احضار خود معناست، بلکه برای این بیان این مطلب است که ما این معنا رو از بین معانی اراده کردیم، این معنا مراد ماست. تنها نمیخواد معنایی رو بیان کنه، بلکه میخواد معنایی رو که مراد است تعیین کنه. من غیر ان تکون العلامه بالحقیقت مؤلمتن ایاها، بدون این که این علامت در واقع ایاهو، بدون این که این علامت در واقع اون معنا رو اعلام کند و پیش ما معلوم کند، بلکه معنا پیش ما معلوم هست، علامت نمیخواد او رو اعلام کنه. من غیر ان تکون العلامه بالحقیقه مؤلمتن ایاه، بدون این که علامت بخواد اعلام کنه ایاه، یعنی این معنا معلم هم میشه خوند، البته معلم یه خود شاید راحت تر بشه، معلم هم بخونید، معلم هم بخونید، هر دو صورت ندیده، یکی از واقع افعال یکی از مفتفی. خب مصنف ثابت کرد که ما یه مبادی تصدیقیه داریم که از جایی اونها رو عالم نمیشیم، مبادی تصوری هم داریم همچنین، اونا رو از جای عالم نمیشیم. حالا میخواد برای این مدعا استدلال کنه که چرا مبادی تصدیقیه و مبادی تصوریه بدیهیه داریم. میفرماید زیرا اگر چنین نباشد، شما این نظری رو باید به وسیله نظری قبل از خودش که قبلا تعیین شده معلوم کنید، دوباره اون قبلی رو به خاطر این که نظری بوده به توسط یک ما قبل خودش معلوم کنید، و همچنین اون قبل باز قبلی رو به وسیله ما قبلتری بیان کنید و هاچذا. اون وقت اگر همینچنین پیش رفتید، حلقات ما بعد رو به ما قبل مرتبط کردید و ما قبل رو از ما بعد استفاده کردید بدون اینکه به نهایت برسید، تسلسل لازم میاد. اگر در یکی از این حلقات دور زدید برگشتید، اون حلقه مثلا فرض کنید هزارم رو مرتبط کردید به حلقه اول، دور لازم میاد. پس بنابراین که تا اون آخر برید تسلسل، بنابراین که سلسله رو متناهی کنید و برگردید دوره. گاهی از اوقات ممکنه شما این تصور رو و تصور اول و تصور دوم مبتنی کرده باشید، دومی رو و سومی رو و چهارم رو هاکذا پیش رفته باشید، اگه تا آخر برید همینطور برید به نهایت نرسید میشه تسلسل. اگر یه جایی قطع کردید و برگشتید، اون مثلا چند صدومی رو مرتبط کردید به یکی از این ماقبلی ها، میشه دور. خب هم دور باطله هم تسلسل باطله. پس نمیتوانیم بگیم ما بدیهی نداریم، بلکه باید بدیهی داشته باشیم که از اونجا شروع کنیم به عالم شدن. این بدیهی رو وسیله علم به نظری اول قرار بدیم، بعد اون نظری اول میشه مبین، بعد این نظری مبین رو وسیله برای بیان نظری بعدی قرار بدیم و هاکذا پیش بریم. در این صورت تسلسلی و دوری لازم نمیاد، چون ما از اول یه بدیهی داشتیم و از اون بدیهی شروع کردیم به عالم شدن و پیش رفتن. ولو کان کل تصبر یحتاج الى ان یسبقه تصبر قبله لذهب الامر فی ذلک الى غیر النهایه او لدا. اگر هر تصوری احتیاج داشته باشد به این که قبلش تصوری دیگری باشد و این تصور بعدی به توسط اون تصور قبلی بیان بشود، اگر این سلسله همچنان برود و به نهایت نرسد، لذه اول امرو فی جالک، یعنی در تصور یک شیء الی غیر نهایت، یا اگر تا بی نهایت این حلقات رو نبردید، یک جا متوقف شدید و اونجا رو وابسته کردید به یکی از حلقات قبلی، لداره دور لازمیه دیگه، دور تسلسل روشن. اینجا توضیح بیشتر از این نمیخواد. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی اینه که شما گفتید بعضی از امور بدیهی هست و احتیاج به تعریف یا استدلال ندارن، از جمله اون امور گفتید موجود است و شیء است و ضروری. حالا میخوام ببینیم اول الاشیاء بالبداهه چیست، اول الاشیاء بالبداهه یا اول اشیا بالمدا، اولین اشیا یا سزاوارترین اشیا به بداهت چیست؟ می فرمایید که عبارتن از اشیایی که عام باشند. اشیای عام بدیهی ترند از بقیه، از خاص ها، چون خاص همون عام است با اضافه. پس برای دانستن عام احتیاج نیست که اضافه هم دانسته شود، ولی برای دانستن خاص علاوه بر دانستن عام لازم است که اون اضافه هم دانسته شود، اون زاید هم دانسته شود. به همین جهت است که ما میگیم عام زودتر شناخته میشه و یعنی عرفه، و خاص بیشتر شناخته میشه یعنی اخفاس. علتش همینه که خاص یه چیز اضافه داره. مثلا رقبه و رقبه مؤمنه، خب رقبه رو بخوام بشناسیم راحت میشناسیم، رقبه مؤمنه رو بخوام بشناسیم علاوه بر رقبه باید مؤمنه رو بشناسیم، دوتا شناخت لازمه. پس خاص میشود اخفا، چون دوتا شناخت میخواد، اما عام میشود ازلا و ازهر. هرچی عمومیت بیشتر باشه ازلا بودن و ازهر بودن بیشتره. وقت اشیاء عامه چون بقیه امور رو تحت پوشش قرار میدن و عمومیتشون خیلی وسیعه، اینها بدیهی ترند از بقیه. و از جمله این اموری که عامند خود وجود موجود است یا شیء است. پس موجود شیء هم میشن اول الاشیاء بان تكون متصبره، چرا؟ چون اهمند. بعد این میفرماد اینقدر این اشیاء اهمند که نمیتوانید تعریفشون کنید به تعریفی که دوری نباشد، یا اینکه امر اخفا درش مأخوذ نباشد. بله میتونید تعریف دوری بکنید و میتونید در تعریف از کلماتی که اخفا هستن استفاده کنید، ولی تعریفی که هم فاقد دور باشه هم کلمات اجلا ازش استفاده شده باشه ندارید، زیرا که اهم یعنی عامتر از وجود ندارید، عامتر از شی ندارید، چون عام است که عرف است. شما عامتر از وجود ندارید که عرف از وجود داشته باشید، اون چه که هست تحت وجود مندرجه و در نتیجه اخفای از وجوده. تحت وجود مندرجه یعنی همون وجود است به علاوه یک قیدی، میشه خاص. و گفتیم خاص اخفاس از آن. پس هر موجودی از این موجودات شخصی رو حساب کنید اخفاس از وجود. بنابراین اگر این موجودات شخصی رو در تعریف اخذ کنید، تعریف میشه تعریف اخفا، و حتی دور هم میشه، به خاطر اینکه این وجودشه همه چیز رو شاملن. پس اگر شما بخواهید به یکی از اون مشمولات اینها خود اینها رو تعریف کنید، لازم میاد که بله یا دور لازم میاد یا تعریف اخفا، چون اونا خاصن اخفا هستن، چون از همین وجود استفاده کردن. اگه میخوان به وجود استفاده برسن دوره. ایشون تعبیر به موجود کرده، نه در مثال ما موجود مطرحه، ولی وجودم همین حکم داره که عرض میکنم. من گاهی تعبیر به وجود میکنم چون حکمش با موجود یکیه، اونم اهم الاشیاء. خود ایشون بعدن کلمه موجود عوض میکنن به جاش وجود میاره، یعنی همین که من الان دارم تلفظ میکنم، موجودم درسته، وجودم درسته. و اول الاشیاء به ان تکون متصبرتن لانفسها، سزاوارترین اشیا به این که متصبر لنفسه ها باشن، یعنی برای تصورشون واسطه لازم نداشته باشن بلکه بی واسطه متصبر بشن، اشیایی هستن که عامل امورن کلها، یعنی همه امور رو میتونن شامل بشن. این جور اشیا اولین بدیهی هستن، چون اهمن هرچی که هم باشه بدیهی تره، تا وقتی برسیم به اهم الاشیاء که ابدع الاشیاء است، مثل موجود. مثل شیء واحد و غیر اینها. ولی هازا یعنی به خاطر اینکه این اشیا آمد و در نتیجه عرفند، آمن یعنی همه اشیا رو تحت پوشش قرار دادن، عرفند هم روشنه. چون همه اشیا رو تحت پوشش قرار دادن، اگر شما این امور عامه رو به یکی از اون اشیایی که همه مندرجه تحت این امورن تعریف کنید، لازم میاد که اون عام رو به فردش تعریف کرده باشید و این دوره. مثل این که رقبه رو تعریف کنید به رقبه مومنه. در اینجا شما هم مرتکب دور شدید، همین که از اخوا استفاده کردید. چون رقبه مؤمن مشتمل بر رقبه است، پس اگر شما رقبه رو به رقبه مؤمن تعریف کنید دور لازمه. چون در این رقبه رو به رقبه تعریف میکنید دیگه، ولی حالا قید ایمان اضافه شده. اضافه شدن قید ایمان تعریف شده نفس رو از بین نمیبره. شما دارید رقبه رو به رقبه معنا میکنید. همچنین رقبه مؤمنه که معرف اخفاست، چون رقبه با یک لحاظ معلوم میشه، رقبه مؤمنه با دو لحاظ باید معلوم بشه، یکی لحاظ رقبه، یکی لحاظ مؤمنه. پس رقبه مؤمنه میشه اخفا و شما تعریف کردید چی رو به اخفای خودش. پس اگر عامی رو که همه اشیا رو شامل است شما به توسط یکی از اون اشیا تعریف کنید، مثل اینه که عام رو با فردش تعریف کردید. این هم دو مستلزم دوره، هم مستلزم این است که تعریف به اخفا باشه. پس نمی شود امری رو که اهم الاشیاء تعریف کرد به لحاظا، یعنی چون این اشیایی که آمد اولا هستن و انتکون متصبرتن لنفسه ها، یعنی از طریق غیر معلوم نمیشن بلکه خودشون معلومند، به خاطر همین است که ممکن نیست بیان کنید هیچ یک از این امور عامه رو به بیانی که لا دور فیه البته دور درش نباشه، یا به بیان شیئی که عرف باشد از این امور عامه. نه بیانتون بیانی خالی از دور، نه بیانتون بیانی که عرف باشد از اون که میخواهید بیانش کنید. روشن شد چرا هم دوره هم بیان بیان اخفاست. ولی ذالک، چون تعریف این امور عامه به هر چیزی که میخواهد باشد تعریف به اخفاست یا تعریف دوریست، و همین جهت است که منها ولن یقول فیها شیئا و ضعف اضطراب کتاب ما داره یقومه، یقوم غلطه، یقول درسته. منها ولی یعنی من قصده که یقول فیها، یعنی در این امور عامه شیئی را، یعنی معرفی را خواسته بیان کنه، و ضعفی اضطراب یعنی نتونسته درست بیان کنه، بالاخره یه جای کلامش ایراد داره. کمن یقول، حالا شروع میکنن به ذکر بعضی تعریفاتی که برای وجود یا برای شیء شده، وقت این تعریف ها رو ثابت میکنن در یک بیان که تعریف به اخفاست، و ثابت میکنن در بیان دیگر که تعریف دوریست، که این در من از رو میخونم توضیح میدن. تعریف شده موجود به این که قد یکون فاعلا و قد یکون منفعلا، یا ما یکون فاعلا او منفعلا، این چنین تعریف شدن که موجود تعریف شدن به این که یا فاعل است یا منفعل. ابن سینا میگه که این تعریف اولا درست نیست، چون موجود رو نمیشه منحصر کرد در فاعل و منفعل. ممکنه یه موجود داشته باشیم که نه فاعل باشه نه منفعل. پس تعریف اصلش غلطه، تعریف نادرسته. یعنی در این تعریف ادعایی شده که اون ادعا درست نیست. گفته موجود چیزیست که میتواند فاعل باشد و یا منفعل باشد. خب اینطور نیست، موجود گاهی از اوقات هم نه فاعلم نه منفعله، پس نمیشه که موجود چیزیست که یا فاعل است یا منفعل، بلکه باید گفت یا موجود چیزیست که یا فاعل است یا منفعل است یا هیچ کدوم. بعد میفرماید بر فرضی که تعریف درست باشد و ما این اشکالی که گفتیم بر تعریف وارد نکنیم، بر فرض چنین باشد، بالاخره فاعل و منفعل دو فردن برای وجود و وجود توشون مأخوذه، بنابراین اینا اعرف از وجود نیستن، چون همون وجودیست با زمینه قید میشه فاعل، همون وجود با زمینه قید دیگه میشه منفعل. خب شما هم باید در این فاعل و منفعل هم باید وجود بشناسید هم باید این قید بشناسید. پس نمیتونید بگید فاعل و منفعل عرفند از وجود و میتونن معرف وجود قرار بگیرن، بنابراین تعریفتون دو اشکال داره. یکی این که اولا خودش صادق نیست که گفتید هر موجود اونیست که یا فاعل باشد یا منفعل، تو شک سوم هست که شما نگفتیدش، پس اصل تعریفتون درست نیست. گذشته از این تعریفتون تعریف به اخفاست، یعنی شما دارید موجود رو تعریف میکنید به فاعل و منفعل که فاعل و منفعل هر کدومشون قسمی از موجودن، قسمی هستن که اخص شدن از موجود و گفتیم هر اخصی اخفاست، پس اینها میشن اخفا. بله خب حاصل بود اگه میگفت الموجود اما ان یکون فاعلا اولا یا لا یکون فاعلا، دیگه حاصل بود تقسیم، اینطور نبود که یه فرض دیگر هم بتونی پیدا کنیم، ولی بازم تعریف تعریف و اخفا بود، تعریف و اخفا از این نمیشه. بعد ایشون میفرماد که برای بیان این که فاعل و منفعل اخفا از موجود هستند، این چه میفرماید که بسیاری از افراد عرف و توده مردم رو مراجعه کنی میبینی موجود رو میفهمه ولی فاعل و منفعل رو نمیفهمه. بعد خودش هم میفرماید که من با اینکه این همه درس خوندم این مطلب برام با قیاس و استدلال روشن شده، چطور توقع داری که برای عرف مردم و توده مردم بدیهی باشه؟ شما یه مطلب مخفی رو که باید با قیاس اثباتش کرد آوردی معرف یک مطلب خیلی آشکاری قرار دادی، این شده تعریف به اخفا، اون هم تعریف به اخفای بسیار شدید. کمن یقول ان من حقیقت الموجود ان یکون فاعلا او منفعلا، اینو تبیین حقیقت موجود قرار داده که میتواند فاعل باشد میتواند منفعل باشد. خب ما میخوام از طریق فاعل و منفعل موجود بشناسیم، در حالی که خود فاعل و منفعل پیش ذهن ما مخفی هست و از موجود هم مخفی تر هست، چگونه میتواند معرف موجود قرار بگیرد؟ و هازا این کان و لابد، نمیگه این تعریف تعریفیست درست، میگه این کان و لابد، اگر ناچار باشیم که این تعریف رو بیاریم و فاعل و منفعل رو ذکر بکنیم، همین اقسام الموجود اون چه که در تعریف آمده یعنی فاعل و منفعل از اقسام موجودند، پس هم تعریفتون دوری شد چون قسمی از موجود رو در تعریف موجود اخص کردید، هم تعریفتون به اخفا شد چون اخص از موجود رو در تعریف آوردید و هر اخصی اخفاست. این که میگه هازا این کانه و لابود، نشون میده که ایشون این تعریف رو قبول نداره، بعدا میگه اگر ناچاریم قبول کنیم مشکلش این است، پس معلوم که از اصل تعریف رو قبول نداره. این میخواد اینطور بگه اصلا خود این تعریفی که شما کردین درست نیست، زیرا که شما گفتید موجود یا فاعل است یا منفعل، در حالی که قسم سومی هم هست که شما ذکرش نکردید، باید بگید موجود یا فاعل است یا منفعل است یا هیچ کدوم. پس تعریفتون حاصل نیست، همه مطلب توش گفته نشده، بنابراین خودش غلطه. حالا گذشته از این امکان و لابد، اگر ناچار باشیم که این تعریفی بیاریم و از اشکالش صرف نظر کنیم، میگیم تعریفیست به اخفا. هازا و این کان و لابد، هازا این کان و لابد. این تعریف اگر اجباری باشد و واجب باشد که ما بهش اعتماد کنیم، میگیم فمن اقسام الموجود، تعریفش از اقسام موجود درست شده، یعنی از فاعل و منفعل درست شده که اقسام موجودند. و موجود عرف است از فاعل و منفعل، هر مقسمی از اقسامش عرفه، هر مطلقی از خاصش عرفه. از موجود هم عرف از فاعل و منفعله، یعنی عرف است از اقسام خودش، یا به تعبیر دیگه عرف است از اون که میخواهد موجود رو معرفی کند. بعد میفرماید برای تبیین و اثبات عرف بودن موجود میفرماید و جمهور الناس یتصورون حقیقت الموجود ولی یار لا یعرفون البته انه یجب ان یکون فاعلا و منفعلا. اونا حقیقت موجود رو تصور میکنن ولی نمیدونن که این حقیقت موجود میتواند فاعل باشد یا منفعل باشد. این فاعل بودن و منفعل بودن یا واجب است، واجب است که این حقیقت موجود فاعل و منفعل باشد، این رو برایشون روشن نیست. شما میگید موجود اینیست که یا فاعل است یا منفعل، یعنی واجب است یا این باشد یا اون. این یجب که یکی از این دوتا باشد جمهور نمیفهمن، موجود زودتر از اون میفهمن. چطوری اینی که دیرتر از موجود تعمیل میشه و اخفای از موجود معرفه موجود واقع شده؟ و انا اله هذه الغایه لم یقتضی لذلک الا بقیاس لا غیر. من تا این حدی که رسیدم که دارم شفا مینویسم برام روشن نشده ذلک مگر از طریق قیاس، لا غیر قیاس. خب یه مطلب بسیار نظری و مخفیه، اما شما چطوری این امری به این شفا رو میخواد مفسر یک امری به اون آشکاری قرار بدید؟ بعضی ها بر ابن سینا در این قسمت اشکال کردن که شما لازم نبود فاعل و منفعل رو با قیاس درک بکنید. با حس هم میشه درک کرد، با حس هم میشه درک کرد، و چیزی که با حس درک بشه بدیهیه. شما الان دارید فاعل و منفعل رو نظری میکنید تا نتیجه بگید که اخفا از موجوده، در حالی که فاعل و منفعل با حس درک میشن و بدیهی هم. خب بدیهی هم میتونید مفصله بدیهی قرار بدید. چرا میگیم من فاعل و منفعل تا حالا برام روشن نشده که با قیاس؟ ما فاعل و منفعل و اصلا حس هم میتونیم بفهمیم، احتیاج نداره که از را قیاس بفهمیم. صد را جواب میده از این اشکال. میگه کدوم حس است که بتواند فاعل و منفعل را تشخیص بده؟ فاعل یعنی علت، منفعل یعنی معلول. رابطه علیت و معلولیت رو که حس درک نمی کنه تا فاعل و منفعل یا علت و معلول رو بشناسه، حتما باید از طریق قیاس پیش برید. این رابطه علیت و معلولیت، این اضافهی که بین علت و معلوله، اون تأثیر گذاشتن، تأثیر پذیرفتن، اینا همه از طریق قیاس فهمیده میشه. حس نمیتونه این کار رو انجام بده. بنابراین ابن سینا درست میگه که این مطلب برای من به قیاس معلوم شده نه به حس. بله حس شخص فاعل رو میتونه ببینه که مثلا زیده، شخص مفعول رو میتونه ببینه که مثلا تختیست که ساخته، اما اون فاعلیتش رو، اون منفعلیت تخت رو اینه که نمیتونه ببینه، اینه باید با قیاس به دست بیاد. پس حرف ابن سینا درسته. ملا اولیا میگه اصلا ابن سینا در اینجا نمیخواد بگه من فاعل و منفعل رو با قیاس شناختم تا کسی بگوید که فاعل و منفعل با حس شناخته میشود، بعد ما لازم مجبور بشیم جواب بدیم که فاعل و منفعل رو با حس نمیشه شناخت بلکه باید با قیاس شناخت. اصلا ابن سینا اینو نمیخواد بگه. ابن سینا میخواد بگه برای من روشن نشده که موجود باید فاعل یا منفعل باشد مگر از راه قیاس. یعنی این وجوب کون الموجود فاعلا و منفعلا رو من با قیاس فهمیدم که حسش وقت اینجا کار نمی کنه. نمیخواد بگه فاعل و منفعل رو من با قیاس شناختم، میخواد بگه انحصار موجود در فاعل و منفعل رو من با قیاس فهمیدم. از ذالک به فاعل منفعل بر نمیگرده، ذالک به انحصار موجود در فاعل منفعل بر میگرده. پس انا الهاده القایه لم یقتضه لی ذالک، یعنی انحصار موجود در فاعل منفعل پیش من واضح نشده الا به قیاس لابد. نه لم یقتضه لی ذالک یعنی لم یقتضه لی فاعل منفعل الا به قیاس. اینو نمیخواد بگه تا کسی بگه که این رو از راه حس میشه به دست آورد، بعدم سر جا جواب بده که از راه حس به دست نمیاد بلکه بعد از راه قیاس به دست آورد. اگه ابن سینا میگفت من فاعل منفعل رو نتونستم تا حالا تشخیص بدم الا به قیاس، خب اون وقت یه نفر اشکال میشه که از راه حس میشه به دست بیاری، یه نفر دیگه جواب میداد که نه از راه حس نمیشه به دست آورد بلکه بعد از راه قیاس به دست آورد. اما اصلا ابن سینا اینو نمیخواد بگه. ابن سینا میخواد بگه که انحصار موجود در فاعل منفعل من با قیاس به دست آوردم، پیداست در اینجا حس دیگه راه نداره، حتما باید از قیاس به دست بیاد. توجه کنید منم وقتی این عبارت رو معنی کردم ذالک رو معنی نکردم، چون میدونستم میخوام در بارش توضیحاتی بدم که یکی اشاره میکنه داشت به فاعل منفعل، یکی اشاره میکنه به انحصار. عمدن بیانش نکردم تا بعدن روشن بشه که کجا اشاره دارد. بنابرای یه مبنا، بنابرای یک بیان برمیگرده به فاعل منفعل، بنابرای یک بیان برمیگرده به انحصار الموجود فی فاعل منفعل. ولی اگر ما ثابت کنیم که موجود منحصر است در فاعل و منفعل، اون اشکالی که بعد این تعریف کردیم وارد نیست. اشکالی که گفتیم موجود میتواند فاعل باشد، میتواند منفعل باشد، میتواند هیچ کدام باشد. اشکال اولی که کردیم بر تعریف این بود که اصلا تعریفتون غلطه. قبل از اینکه برسیم به اینکه تعریف و احفاظ، گفتیم تعریف غلطه. برای بیان اینکه این تعریف غلطه این چنین گفتیم که شما میگید موجود آن است که یا فاعل است یا منفعل، در حالی که موجود یا فاعل است یا منفعل است یا غیر ذلک است، یعنی هیچ کدوم نیست. این اشکالی که کردیم در صورتی که انحصار با قیاس ثابت بشه اشکال مرتفی است. ولی قبل از این که قیاسی رو بیاریم اشکال وارده. قبل از این که قیاس رو بیاریم و انحصار رو ثابت کنیم اشکال وارده. اتفاقا مستشکل این اشکال خود مله اولیا است. خود مله اولیا این گفته و همون مله اولیا این ذالک رو برگردونه به انحصار و تناقض هم نگفته. جهتش اینه که قبل از این که قیاس اقامه شود و انحصار ثابت شود، ما میتوانیم بگوییم که موجود یا فاعل است یا منفعل است یا هیچ کدام نیست، وقت تعریف میشه باطل. بعد از اینکه با قیاس انحصار رو ثابت شدیم دیگه نمیگیم موجود یا با یا فاعل است یا منفعل است یا غیر ذلک، بلکه میگیم یا فاعل است یا منفعل است یا غیر ذلک، لا غیر ذلک، غیر از این دیگه نمیشه. وقت اشکال میکنیم میگه که تعریف اخفا است، فقط به اخفا بودن اشکال میکنیم. ظاهراً منحصره، ظاهراً منحصره موجود به فاعل یا منفعل، موجود یا علت یا معلول، یا مؤثر یا متأثر، موجود بیکاره که نه فاعل باشه نه منفعل باشه نداریم. بله موجود بالقوه بازم منفعله، بازم منفعل. بله الان شاید بالقوه باشه منفعل نباشه، بالاخره این موجود بالقوه رو خدا ساخته بازم منفعله. موجود یا فاعله یا منفعله، یا خالق یا مخلوقه، یا علت یا معلوله، ظاهرا انحصاره. خود ابن سینا داره میگه برای من با قیاس ثابت شد انحصار، پس معلوم که قیاس انحصار ثابت میکنه. چیزی که قیاس ثابت کنه حقه. اون عدم انحصاری که گفتیم، که گفتیم موجود یا فاعل است یا منفعل است یا هیچ کدوم، اون مال وقتی که هنوز قیاسی رو اقامه نکرده بودیم، وقتی این تعریفی میکردیم میگفتیم تعریف فاسدیه. ولی تعریف فاسد نیست، بعد از قیاس میگیم فاسد نیست. راه جمع بین کلمات مولیا هم نیست که از اون کنم. بله مولیا خودش اول گفته که این اشکال بار اشکال تعریف خود اصلا اشکال دارن، بعدم در اینجا در این حسار و واقعیت ثابت میکنه. توضیحش و رفع تناقضش هم نیست که از اون کنم. ایشون میفرماد برای باز تبیین بیشتر مطلب اینطور میگه، میگه اگر شما بخواهید شیئی رو، حالت یک شیئی رو به توسط صفتی که اون صفت خودش احتیاج به اثبات دارد بیان کنید، چگونه اون شیئ با چنین صفتی بیان میشود؟ صفتی که باید ثابت کنید برای این شیئ موجود است. حالا شما بیایید این شیء رو به توسط این صفت معرفی کنید، صفتی که باید ثابت شود برای این شیء حاصل است. چجوری میشه این کار کرد؟ صفتی رو هنوز ثابت نکردیم برای این شیء، بعد بیم به توسط این صفتی که برای این شیء ثابت نشده این شیء رو معرفی کنیم؟ خب نمیشه. اینجا این چنینه، موجود دارای صفت فاعلیت یا دارای صفت منفعلیت، هنوز شما فاعلیت و منفعلیت رو برای ثابت نکردید. چگونه میتوانید از طریق این صفتی که برای موجود هنوز ثابت نشده موجود رو معرفی کنید؟ این عبارت رو به قبطن این چیزی توضیح دادم که هنوز فاعلیت و منفعلیت برای موجود ثابت نشده، شما چگونه به توسط این صفتی که هنوز برای موجود ثابت نشده موجود رو معرفی میکنی؟ این نشون میده که ذالک بر نمیگرده به انحصار، چنانچه مولا اولیا گفت، بر میگرده به همون فاعلیت و منفعلیت، چنانچه مولا صدر گفت. یعنی فاعلیت و منفعلیت هنوز برای موجود ثابت نیست، این دو تا صفت هنوز برای موجود ثابت نیستن، شما با صفتی که ثابت نیستن چگونه معرفی میکنید موجودان رو؟ این نشون میده که اون ذالک همونطور که ملا صدر فهمیده باید به فاعل منفعل برگرده، نه به انحصار. عبارت بعدی ایشون قرین است، عبارت بعدی ابن سینا قرین است. وقت اشکالی رو که اون شخص کرده بود که فاعل و منفعل با حس معلوم میشه، همونطور که ملا صدر جواب داده بود با جواب بده که فاعل و منفعل با حس معلوم نمیشه. بله شخص فاعل و منفعل با حس دیده میشه، ولی فاعلیت و منفعلیت که صفتشه اون باید با قیاس فهمیده بشه. فکیفه یکون، حال کسی که قصد میکند معرفی کند حال شیء ظاهر و بدیهی رو به توسط صفتی که لهو برای اون شیء هست، اما صفتی که تحتاج اون صفت الی بیان و قیاس تا ثابت شود وجود اون صفت بر اون شیء. یعنی میخواد حال شیئی رو که خود اون شیء ظاهره با صفتی که برای اون شیء هست حاصل ثابت کند، در حالی که اون صفت خودش احتیاج به بیان دارد، بیان و قیاسی که ثابت کند وجود صفت رو برای اون شیء. هنوز اون این صفت برای اون شیء ثابت نشده، میخواد به توسط این صفت اون شیء رو بیان کنه. یعنی به توسط صفت میخواد موصوف رو بیان کنه، موصوفی که هنوز این صفت برای ثابت نشده. خب موجودی که هنوز پیش عرف روشن نیست که فاعل است و منفعل، میخواد به توسط فاعل و منفعل معرفی بشه. ایشون میفرماید چگونه این چنین وضعی پیش میاد؟ کیفه یکون حال کسی که یروم و یعنی یقصد و که معرفی کند حال شیء ظاهر رو به توسط صفتی که برای اون شیء هست، اما صفتی که تحتاج و الی بیان و قیاس تا اثبات شود وجود این صفت لهو برای اون شیء. خب پس روشن شد که این تعریف تعریف به اخواست، تعریف تعریف به اخواست، تعریف وجود یا موجود به ما یکون و فاعلن و منفعلن. تعریف دیگری هم شده، تعریف کردن شیء رو به هو الذی یسوع ان یخبرن، یا تعریف کردن به مثلا بله هو الذی یسوع ان یخبرن، این تعریف من نشون میده باطله، این مشتمله بر دوره. شعر رو در این تعریف میکنی، در تعریفش هم الذی رو میاری، مگه الذی غیر شعره؟ یا در تعریفش ما بیاری، ما یسه و ما همونه. از تعریف تعریف توهیه. علاوه بر تعریف دوری، تعریف به اخوام هست. یسه ها یعنی چی؟ صحت، خبر، اینا مخفی تر از خود شیء هست. اینا مصادیق شیء هست. مصادیق شیء اخفا از خود شیء، چون شیء مطلقه، مصادیق خواستن. و ما گفتیم مطلق ازهر است و مصداق و خاص اخفاست. پس این تعریفتون هم دوره هم تعریف اخفاست. دوره به خاطر اینکه کلمه الذی توش اخفا شده که همون شیء، یا کلمه ما اخفا شده که همون شیء. اخفاست به خاطر اینکه یسهو و خبر توش آمده، یسهو و خبر مخفی تر از مون شیء. و کذالک یعنی این هم باطل است، این هم تعریف نارسایی است. قول کسی که در تعریف شی گفته ان شی هو الذی یسه عنه الخبر، اینجوری تعریف شده، اینم تعریف درست نیست. زیرا یسه اخفاست از شی و اخفاست، بله، و خبر هم اخفاست از شی. فإن یسه اخفا از شی است، خبر هم اخفا از شی است. پس این تعریف مشتمل بر دو تا اخفاست. وقت شما اخفا رو میخواید تعریف یک شیئی که اجلاس قرار بدید، فکرسه یکونو هازا تعریف هم نشه، چگونه این فکرسه یکونو هازا یعنی این الذی یسه عنه الخبر تعریف هم نشه. تعریف هم نشه یعنی تعریف هم لکلمت نشه. از انما تعرف الصحه و یعرف الخبر میخواد بگه اون تعریف، این تعریف همونطور که تعریف وقفا بود تعریف دوری هم هست. صحت و خبر رو کی میشناسیم؟ وقتی شیء رو بشناسیم، که اینا مصادیق شیء هست. صحت رو وقتی میخواد تعریف کنیم تو تعریف شیء وقت میکنیم. خبر هم وقتی میخواد تعریف کنیم تو خبرش تو تعریفش شیء یا مصادیق شیء وقت میکنیم. بالاخره تعریف خبرش چی تعریف میکنیم؟ میگید که مثلا کلامون، قضیتون، قضیه و کلام هر دو شیء هستند دیگه. پس یا شیء یا مصادیق شیء در تعریف خبر عکس میکنی، در تعریف صحت هم همینطور شیء عکس میکنی. وقت شما در تعریف شیء صحت رو عکس کردید، در تعریف صحت شیء عکس میکنید، پس در تعریف شیء دارید شیء عکس میکنی. میشه دو. و اینما تعرف صحت و یعرف خبر بعد از اینکه یستعمل فی بیان کل واحد منهما انه شیئون، در تعریف هر یک از این دو یعنی صحت و خبر شما باید شیء رو عکس کنید. وقت اینا این دوتایی که به شیء تعریف میشن میان شیء رو تعریف میکنن. هر اون چیزی که خودش میخواد به وسیله شیء تعریف بشه میخواد شیء رو تعریف کنه، میشه دو دیگه. قبلا گفت تعریف به اخفاست، حالا میخواد بگه تعریف به دوره. بله، انما تعرف الصحه و یعرف الخبر بعد از این که به کار گرفته شد در بیان هر یک از این دو یعنی صحت و خبر، انه شیئون یا انه امرون یا انه ما یا انه الذی، بالاخره یکی از اینا باید تو تعریف شیء و صحت بیارید، خبر و صحت بیارید، هر کدوم رو بیارید مرادف با شیئه. پس مثل این که شیء در تعریف شیء اختیار و جمعی ازاله کل مرادفات هم لیست میشه، مرادف نیستن کل مرادف. بالاخره یک فرقشی با شیء دارن، بالاخره این موصوف و اون موصول درست مرادف خود شیء نیستن، ولی کل مرادف هم برای شیء. فکرت های سبحان یعرف و شیء یا یعرف و شیء تعریفا حقیقیا به ما لم یعرف الا به، چگونه میتوانی شیء رو تعریف حقیقی کنی به وسیله خبر و صحتی که شناخته نمی شود جز به خودشه. شما میخواد که شی رو تعریف کنید به چیزی که به توسط خودشه معرفی شناخته میشه، خب این چه دردیه؟ نه روبا ما کان فیزارک و امثالی تنبیه ما. اگر اینا رو تعریف قرار ندید، تنبیه قرار بدید، اشکال نداره. روبا ما کان فیزارک، یعنی در این مذاکر که تعریف موجود بود به ما یکون فاعلن و من فاعلن، یا تعریف شی بود به هو الذی یسوعن خبر زاله، که این تعریف های مذکور و امثال زاله، یعنی تعریفات دیگری که در اینجا شده، در اینها ممکن است تنبیه همایی باشه، تعریف نیست ولی تنبیه همه ممکنه باشه، چون تنبیه اشکال نداره مشتمل بر دور باشه، مشتمل بر اخفای فلواقع و اظهر اندنا باشه، چیزی پیش ما اظهره، ما اون رو معرف قرار دادیم، منبه قرار دادیم. اما بالحقیقه، اما اگر بخوای تعریف حقیقی کنی، بخوای بگی شی عبارت هست از مایسه، شی عبارت هست از مایسه، خب ما که خود همون شی دیگه، مثل این که گفته باشی شی عبارت هست از شی، شی عبارت هست از شی، غلطه، چون دوره، ما عبارت هست از ما، الذی عبارت هست از الذی، امر عبارت هست از امر، هر کدوم اینا غلط هست، چون دوره. پس اگر بخوای تعریف حقیقی کنی، نه تنبیه، دور از ثباته. اما بالحقیقه، یعنی اگر بخوای تعریف حقیقی کنی، نه فقط تنبیه کنی، فَإِنَّكَ اِذَا قُلْتَ اِنَّ الشَّيْءَ هُوَ مَا يَسُهُ الْخَبَرْ عَنْهُ، اگر بگویی شیء ما یسه، ببینید ما رو در تعریف شیء اخذ کنی، تَكُونُ كَأَنَّكَ قُلْتَ اِنَّ الشَّيْءَ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَسُهُ الْخَبَرْ عَنْهُ، اِنَّ الشَّيْءَ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي، شیء رو به شیء تعریف کردی، منتها شیء بعدی رو مغایر کردی به الذی یسوح الخبر عن، تازه خود الذی هم شیء، خود الذی هم شیء، در تعریف دو بار شیء واقع شد. چرا اگر گفتی شیء هو الذی یسوح عن یخبر عن، مثل اینه که گفته باشی شیء هو شیء الذی، چون شیء و ما و الذی و اینا امر و اینا همش یه معنی دارن، لأن معنای ما الذی شی معنای واحد است که فتکون و قد اخست شی فی حد شی، لازمش اینه که تو شی در حد شی اخذ کرده باشی. الا انا لا نمکر یا لا نمکر، الا انا لا نمکر ان یقع تنبیهان، ان یقع فاعلش تنبیهانه، وقت علشه متعلقه به تنبیهانه، عبارت اینطور میشه لا نمکر ان یقع به هازا و ما یشبه ها تنبیهان علشه، ما منکر نیستیم که به وسیله این تعریف، هازا یعنی این تعریف که عبارت بود از الذی یسوهن یخبرن یا یسوهن هن خبر، اما یشبه ها یا تعریفات دیگری که شبیه اینند، من فساد و مخزه رو بعدم بیان میکنم، منکر نیستیم که باقی شود تنبیهون به بچه ما علشه، علشه یعنی کلمه شه، عیبی نداره که شما با این تعریف یا امثال این تعریف یه نوع تنبیهی به بچه ما، یه نوع تنبیهی علشه کرده باشی، تعریف رو منکریم، تنبیه رو منکر نیستیم، تعریف رو منکر نیستیم، نه فساد مخزه، یعنی زمین مخزه برم گده به هازا یا مایش با، با این که مخز و روش، مخز در اینجا برنه روشه، با این که روش این تعریف فاسده، تو تعریف دوریه، با این که تعریف دوریه و مخز و روشش فاسده، منکر نیستیم که به این تعریف دوری یا به شبیه این تعریف دوری که فاسده است تنبیهی علشه حاصل بشود. اونی که ما منکرین تعریفه و تنبیه رو ممکن نیستیم. از ونقول و مطلب بعدی شروع میشه که باید سر خط نوشته میشد، اینشالله در جلسه های درست کنید. این الان لا ممکن تطمیه اونه، نباید جدا و سر خط نوشت، که الان سر خط نوشته، تطمیه اونه که منم خوندمش، از نقول و اول مطلب باید سر خط نوشته میشد.